معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت با اجرای رمز دوم پویا در سال گذشته جرایم مختلف در حوزه فیشینگ کاهش یافت که برخی جرایم به صفر رسید و برخی دیگر حدود 90-95% کاهش داشت. به نقل از بانک مرکزی، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از پیشرفت‌ها، چالش‌ها و خدمات ویژه بانکداری الکترونیک گفت و توضیح داد که بانک مرکزی برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی چه اقداماتی انجام می‌دهد. به افزود مردم نرم افزار موبایل بانک و آدرس سایت و درگاه ورودی اینترنت بانک را از محل مناسب و معتبر دریافت کنند تا قربانی سوجویان و کلاهبرداران نشوند. به گفته که محرمیان، شمول ماری به این معناست که چه درصدی از مردم حساب بانکی دارند و از خدمات بانکی و به خصوص خدمات بانکداری الکترونیک بهره مند شوند. خوشبختانه در این زمینه ما جزو کشورهای خوب دنیا هستیم. برای مثال در دورترین نقاط کشور دسترسی به این شبکه با هیچ محدودیتی مواجه نیست. شب بخیر. از بخش رادیو اقتصاد با شما همراه هستم روی موج اف ام ردیف 98 میگرد. چنانچه مایل هستید با ما در ارتباط باشید، سامانه ی پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 24 ساعته 2786 2098 همچنان در اختیار یکایی که شما شنوندگان از ارجمند هست که نقطه نظرهای ارزشمندتون درباره برنامه های این شبکه رادیویی به دست همکاران محترم برنامه ساز من برسونید. حالا هم با علم ساعت 21:02 دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی مدیریت نوفین باشید.
مدیریت نوین کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام به روی ماه دوستان عزیزم، همراهان بسیار صمیمی برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد. شب همگی بخیر در این شب زیبای پاییزی در ماه ربیع الاول و همزمان با 13 سال روز تأسیس شبکه رادیوی اقتصاد. تبریک میگم به همه همکارای گلم. این 13 سال تأسیس، جشن تأسیس با این شبکه بسیار مهم، شبکه اقتصاد، و همینطور به همه تهیه کنندگان، مدیران و همه دوستانی که زحمت میکشند برای تولید برنامه ها. من اینجا که در پشت میکروفون هستم میبینم که دوستان من شمع 13 رو اینجا گذاشتن و آماده است که روشن بشه، اما همینجوری میمونه برای اینکه ما روزها رو پشت سرم بگذاریم تا انشاءالله وارد 14 سال بشیم. و قشنگیش به همینه که این شمعی که 13 رو نشون میده همینجوری روشن نشه، همینجوری خاموش بمونه. ما نگاهش بکنیم که یادمون باشه که 13 سال این تأسیس این شبکه رو جشن گرفتیم. البته اینو بگم، بدون حضور شما مخاطبای عزیز این جشن فایده ای نداره، بنابراین حتما با ما همراه باشید. در پیامکایی که برای ما به 30036 میفرستید، اگر دیدگاه و نظر پیشنهادی در مورد برنامه‌های مدیریت نوین از رادیو اقتصاد دارید در این 13 سالگی برای ما بفرستید. در خدمت شما هستیم با برنامه امشب. خب ما از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت یعنی هولوش ساعت 21 تا 22 با شما خواهیم بود، هولوش 50 دقیقه، پس حتما شنونده برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد باشید. ما در برنامه مدیریت نوین سعی می‌کنیم نظرها و تجربیات متخصصان و کارشناسان حوزه کشاورزی رو مطرح کنیم در برنامه، اما قطعاً بدون حضور شما نمیتونه برنامه ما جذابیت خودش رو حفظ بکنه. بنابراین شما هم از طریق راه‌های ارتباطی که خدمتتون عرض می‌کنم با ما در ارتباط باشید. ۳۰۳۶۳۷ یکی از راه‌های ارتباطی است که از طریق سامانه پیامکی میتونید با ما در ارتباط باشید و همینطور نشانی ما در فضای مجازی مدیریت نوین رو جستجو بفرمایید و در این فضا هم همراهی بفرمایید ما رو. شما رادیو اقتصاد رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید و الان شنونده برنامه مدیریت نوین هستید. موضوعی که امشب براتون در نظر گرفتیم موانع و مشکلات اجرای طرح ملی زراعت چوب هست و ارتباطی خواهیم داشت با یکی از کارشناسان محترم که در این موضوع حتما با ایشون گفتگو خواهیم کرد و شما هم میتونید با طرح سوالی که میکنیم همراه ما باشید. پرورش و نگهداری گیاهان تزیینی در میان برنامه گلدوز تقدیمتون خواهد شد. میان برنامه کشاورز رو امشب تقدیمتون خواهیم کرد با موضوع کشاورزی در آن سوی مرزها و در بخش پایانی هم مزرعه پولساز با محوریت کسب و کار نوین کشاورزی تقدیمتون خواهد شد. ارتباطی هم حتما خواهیم گرفت با جناب آقای مکوندی که از وضع هوا و توصیه هواشناسی برای کشاورزان عزیز جویا بشیم. پس با ما همراه باشید امشب با مدیریت نوین. بله آقای سلیمی هم تبریک گفتن 13 سالگی رادیو اقتصاد رو با شماره 914-50-68. خیلی ممنونیم از همه شما عزیزان. من سوال برنامه امشب رو طرح کنم و عزیزانی که میخوان با ما در ارتباط باشن در مورد موضوع برنامه که بحث مشکلات و اجرای طرح ملی زراعت چوب در ایران هست، سوالی رو از شما پرسیدیم و اینکه نظر شما به نظر شما بهترین روش برای بهره برداری مناسب از جنگل و مراتع کشور چیست؟ 1. توسعه زراعت چوب. 2. جلوگیری از واردات چوب. 3. واگذاری حفاظت از جنگل ها و مراتع به بهره برداران بومی. 3. همه موارد. به 30036-37 میتونید جواب خودتون رو برای ما پیامک کنید که مشارکت شما رو هم در برنامه داشته باشیم. اما با توجه به موضوع برنامه امشب ما، جناب دکتر کامران پور مقدم مدیر طرح ملی زراعت چوب در سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور در خدمتشون هستیم و ارتباط تلفنی با ایشون برقرار شده. آقای دکتر پور مقدم شب شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام، شب شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آیه دکتر، ما الان وضعیت جنگل ها به چه صورت هست و ما بهره برداری ما چگونه هست؟ چون ما هرچی میبینیم تغییر کاربری در اراضی جنگلی، یک بخشیه که داره جنگل ما رو نابود میکنه، از سوی دیگر خب یه بخشی حالا از آفتها بخوایم بگیم، یه سری از آفتها میتونه جنگل زاگرس البرز ما رو حتی جنگل هیرکانی رو تحت تاثیر قرار بده، از سوی دیگر آتش سوزی ها، بهره برداری نامناسبی که میشود یه وقتایی و سیل، بارش باران و جاری شدن سیل هم میتونه یه زمان جنگل ها رو، عوامل متعددی دست به دست هم میدن، ولی ما به نظرم احیا و زمین سازی برای جایگزینی یه مقدار کنده روش ما برای ایجاد جنگل. نظر شما چیست قربان؟
خب همونطور که جناب علی به درستی اشاره کردین، در واقع ما از لحاظ پوشش جنگلی جزء کشورهایی هستیم که به عنوان کشورهای کم پوشش محسوب میشیم و در واقع این رویشگاه جنگلی ما باید با به صورت تمام و کمال حفظ بشن. اگرچه عوامل تخریب متعددی که همطور که اشاره شد الان این رویشگاه های ما رو تحت تاثیر قرار داده و تحت فشار هست، اما خب خوشبختانه در ابتدای برنامه ششم توسعه کشور با تصویب قانون منع بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها شرایطی مهیا شد تا یک مقدار فشار از روی این جنگل‌ها به خصوص جنگل‌های شمال کشور که به عنوان یکی از میراث‌های جهانی هم ثبت شده، فشار بر روش از لحاظ بهره‌برداری چوبی کاسته بشه و یک فرصت و تنفسی براش به وجود بیاد تا بتونه خودش رو بازسازی بکنه. اما خب از اون سو در حال بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های کشور بخشی از نیازهای مواد اولیه صنایع ما رو تامین می‌کرد.
بله.
و با توقف بهره‌برداری چوبی یه مقدار صنایع ما دچار مشکل شده. البته بخشی از این مواد اولیه از جنگل‌های طبیعی تامین می‌شده، بخشی دیگه از زراعت چوب و منابع واردات و منابع دیگه بود که تامین می‌شد. در حال وقتی که همچین شرایطی پیش بیاد، قیمت چوب افزایش پیدا میکنه و شرایطی مهیا میشه که برفا بعضی از سودجویان برای قطع غیر مجاز درختان اقدام بکنن و از این بابت خب یه مقدار ممکنه رویشگاه جنگلی ما تحت تاثیر و تخریب قرار بگیره. یکی از در واقع نسخه های اصلی و میتونیم بگیم شفا بخش در این رابطه برای اینکه ما بتونیم این فشار رو از بابت تامین مواد اولیه چوبی در کشور برطرف بکنیم، پرداختن به طرح توسعه زراعت چوب در کشور هست که به عنوان یکی از طرح‌های محوری سازمان جنگل‌ها از ابتدای برنامه ششم در واقع در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌ریزی شد تا بتونیم ما در برنامه ششم مجموعاً تا پایان برنامه ششم چیزی حدود 75,000 هکتار بحث توسعه زراعت چوب با گونه‌های سریع‌رشد، درختان سریع‌رشد داشته باشیم و این کار را انجام بدیم. البته در سال‌های ابتدایی ما یه مقدار با محدودیت‌های اعتباری و یه مقدار پتانسیل یابی و همچنین تأمین منابع آبی که برای توسعه زراعت چوب در مناطق خشک البته نیاز بود، ما یه مقدار محدودیت داشتیم، اما خب خوشبختانه با تغییر شیوه‌های کار، دستورالعمل‌ها و ضوابطی که ما داشتیم تونستیم این سطح رو در واقع افزایش بدیم. در سال 98 چیزی حدود 10,000 هکتار ما تونستیم توسعه زراعت چوب داشته باشیم و در سال 99 یعنی در سال جاری ما پیش بینیمون هستش که بیش از 30,000 هکتار عملیات توسعه زراعت چوب با گونه‌های سریع‌رشد انجام بدیم.
این گونه‌ها شامل سنوبر و اوکالیپتوسه؟
عمدتاً در واقع در مناطقی که معتدل و سردسیر ما هستن تاکید ما بر کاشت گونه سنوبر هست. البته سنوبرهایی که اصلاح نجات شدن و توسط مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور مورد تایید قرار گرفتن و کلون های اصلاح شده ای هستن که رویش سریعی دارن، در واقع چند سال میتونن به قطر بالایی برسن. در مناطق گرم سیر ما که یه مقدار هوا گرمتر هست، ما تأکیدمون بر کاشت گونه اوکالیپتوس هستش که اون هم البته در مناطقی باشه که پتانسیل و امکان کاشتش وجود داشته باشه.
بله. الان این میزان تولید نهال چقدر هست؟ چون من فکر میکنم با توجه به این میزانی که شما اشاره فرمودید 30,000 هکتار، بله، ما تولید نهال رو بایستی در خود کشور ایجاد کنیم. این هم کار مؤسسه تحقیقات جنگل مرتع هستش؟
البته ما چون تاکید بر توسعه گونه‌های سریع‌رشد با گونه‌های اصلاح شده داریم، عموماً قلمه‌ها رو چون گونه سنوبر با قلمه تکثیر میشه، قلمه‌ها رو پایه‌های مادریش رو و قلمه‌ها رو با تایید مؤسسه تحقیقاتمون در واقع تایید می‌کنیم اینها رو و به زارعی میدیم که برای تولید نهال. اما همطور که شما فرمودین برای این سطح یعنی 30,000 هکتار چیزی بالغ بر 3 میلیون یا نزدیک به 40 میلیون اصل نهال نیاز هست،
چون ممکنه یه سریش حالا از بین بره، شما بله، بیشتر باید تولید داشته باشید.
بله. بله. حدود 40 میلیون ما نهال نیاز داریم که تقریبا نزدیک به 30 میلیونش رو ما در نهالستان‌های دولتیمون تونستیم امسال چه از طریق خود اعتبارات دولتی، چه از طریق مشارکت مردم و در اختیار قرار دادن نهالستانمون برای در واقع افرادی که میتونستن مشارکت بکنن در این امر دادیم و اینها تونستن نهال تولید کنن. حدود 30 میلیون نهال تولید کردیم. بخش خصوصی و صنایع چوب هم خودشون استقبال کردن و به صورت خصوصی اومدن وارد شدن و بخشی از نهال‌ها رو این دوستان تولید کردن به صورت خصوصی که مجموعاً امیدواریم این میزان نهال در کشور تامین بشه.
آی دکتر، الان کسانی که به زراعت چوب میپردازن با چه مشخصه هایی میتونن به شما مراجعه بکنن؟ چه میزان زمین نیاز هست برای شروعش که از نظر اقتصادی براشون به صرفه باشه و چقدر زمان میبره؟ مثلا کسی که الان نهال سنوبر رو قرض میکنه چه مدت بعد میتونه اولین برداشت اقتصادیش رو به نتیجه برسونه؟
ما در واقع در دو بحث، یعنی در دو عرصه فعالیتمون انجام میشه. یکی در عرصه های ملی هست، در واقع عرصه هایی که منابع ملی هست و مالکیت دولتی دارن. اینها عموما در قالب مقررات قانونی و طی تشریفاتی آگهی میشه و سرمایه گذاران میان در قالب ضوابط مشخصی اینها بهشون در واقع واگذار میشه، نه مالکیتش، در قالب اجاره و در واقع در یک مدت مشخص عملیات کشت و کار در اینها انجام میشه و بهره برداریشون رو انجام میدن. بحث دوممون در عرصه‌های مستثنیات و زمین‌های کشاورزی خود اشخاص هست. افرادی که تمایل دارن در زمین‌های شخصیشون بحث توسعه یک کشت گونه‌های سریع رشد و زراعت چوب داشته باشن، اون هم ما در واقع سازوکاری داریم که نهال رایگان در اختیارشون قرار بدیم و همچنین تسهیلات کم بهره که انشالله تشویق بشه براشون که بتونن این کارو انجام بدن. اما ما از همه اقشار، چه افراد عقیقی چه افراد حقوقی، اشخاصی که در واقع تمایل داشته باشن، حتی خودشون زمین داشته باشن یا زمین هم نداشته باشن و تمایل به سرمایه گذاری در این کار داشته باشن، ما استقبال میکنیم. در واقع عرصه ملی در اختیارشون قرار میدیم یا اگه زمینشون شخصی باشه نهال در اختیارشون قرار میدیم و همچنین تسهیلات که انشالله بتونن این کار رو انجام بدن. البته همونطور که اشاره شد، بحث زراعت چوب یک بازده میان مدت داره نسبت به سایر محصولاتی که حالا شاید سالانه بهره برداری بشه، محصولات زراعی و آیدی برای زارع داشته باشه. این در حدود مثلا 4-5 سال بعد از کشت تازه به بهره برداری اقتصادی میرسه.
4-5 سال بعد.
بله، با این گونه های اصلاح شده البته عرض میکنم. ولی خب ما اومدیم راهکارهایی رو ارائه دادیم با کشت های تلفیقی که دوستان بتونن وضعیت، یعنی الگوی کشت رو به نحوی تنظیم کردیم در اون مدتی که هنوز درختان در حال رشد هستن، تاج درختان به هم نرسیده و امکان زراعت در بین درختان وجود داره، به صورت کشت تلفیقی این کار انجام بشه در اون مدتی که هنوز درختان به بهره برداری نرسیدن، بتونن از محصولات خودشون، از سیفیجاتی که کاشته میشه مثلا در بین درختان یا سایر زراعتی که میتونن به صورت تلفیقی کاشت بکنن، این کار رو انجام بدن تا انشالله درختان که به مرحله بهره برداری رسید بتونن در واقع بهره برداری چوبی هم داشته باشن.
بله، خب خیلی متشکرم. اما یه نکته‌ای که آقای دکتر الان بحثش هست، حالا بازار فروش برای کسانی که تولید چوب رو دارن به چه صورت هست؟ یعنی دغدغه فروش دیگه نبایستی داشته باشن دیگه کسایی که برای این چوب رو تولید میکنن؟ حالا یه بخشش تو صنایع سلولوزی استفاده میشه، یه بخشش حالا در سایر صنایع، برای این هم فکر شده؟
دقیقا نقطه قوت بحث زراعت چوب بازار در واقع پرکشش چوب هستش که الان در کشور وجود داره.
بله.
ببینین، ما چیزی حدود در حال حاضر صنایع ما، صنایعی که صنایع تبدیل اولیه هستن، صنایع MDF ما، نئوپان ما، اینها مواد اولیه که مورد نیازشون هست چیزی حدود 6 میلیون متر مکعب هست.
بله.
تازه این صنایع الان با ظرفیت کاملشون کار نمی‌کنن.
ما چقدر الان واردات داریم آقای دکتر؟
الان عرض می‌کنم خدمت شما. ببینین، ما اگر قرار باشه با تمام ظرفیتشون این کارخانجات کار بکنن، شاید بالای 13 تا 14 میلیون متر مکعب چوب نیاز داشته باشیم. بنابراین بازار به طور کامل کشش داره و آمادگی داره که هر گونه چوبی تولید بشه توسط زارع خریداری بشه با مبالغ خیلی خوب و در واقع هیچ افت قیمتی هم در رابطه با چوب وجود نداره، چون ما کامل ممنوعیت بهره برداری چوبی از جنگل‌هامون اعمال کردیم و در واقع تنها منبع تامینمون از بابت زراعت چوب همین چوبایی هستش که حالا زارعین انشالله میکنن. بخشی هم در واقع اینطور که اشاره کردین از محل واردات تامین میشه که اون برای مصارف خاصی هست، به صورت الوار هست، به صورت چوب هایی که پوزکنده هست وارد کشور میشه. این کمتر از شاید 3-4% اون نیازی که الان مورد استفاده هست از خارج وارد میشه. و مضافاً به اینکه با توجه به این نوساناتی که ما در ارز دیدیم و اصلا هیچ الان جاذبه اقتصادی برای تولید کننده نداره که بیاد چوب رو وارد بکنه، بنابراین باز نگاه ها به سمت زراعت چوب هست و به این ترتیب ما واقعا یک فعالیت پایدار مفید اقتصادی و کشاورزی خواهیم داشت با زراعت چوب.
بله. یه نکته دیگه هم آیه دکتر، ببینید بعضی حالا ممکنه هر طرحی هر پروژه‌ای که صورت میگیره یک سری مخالف هم داشته باشه. یه دست از مخالفان ممکنه بگن که خب ما اگر قرار باشه زراعت چوب را بندازیم، با توجه به اینکه کشوری هستیم که خب دوره‌های و ادوار خشکسالی رو پشت سر گذاشتیم، در کمربند خشکی هستیم و میزان آب در برای بخش کشاورزی ما کم هست، ما اگر بخوایم چوب رو وارد بکنیم شاید هزینه‌اش کمتر از این باشه که ما بخوایم تولید بکنیم. تو این زمینه شما چه توضیحی؟
این البته به نوعی اگر بخوایم خیلی مقدماتی بهش نگاه بکنیم بله تا حدی درست است، اما ما با توجه به مطالعات پتانسیل سنجی که محققین مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها مراتع انجام دادن،
بله،
گونه هایی که در واقع معرفی کردن، واریت هایی که معرفی کردن برای منطقه شمالی کشور ما، منطقه هیرکانی ما، منطقه در واقع خزری ما، اینطوری من عرض بکنم، در لحاظ اقلیمی چون بارشش مناسب هست تقریبا احتیاج به آبیاری نداره.
درسته.
زراعت چوب ما با گونه هایی که معرفی شدن.
بله.
خارج از شمال ما خب مناطق مقدار کم بارش هست، خوشتر هست و نیاز به آبیاری داره زراعت چوب. تکنیک هایی که ما برای کاشت ارائه کردیم دو حالت هست. اول اینکه ما بیام از منابع آبی غیر قابل استفاده بکنیم، از جمله آبهای غیر متعارف، پسابهای شهری و صنعتی، کارخانجاتی که الان پسابهایی که دارن خودش باعث آلودگی میشه، الان باعث آلودگی محیط زیست شده. این کاشت زراعت چوب، کشت سنوبر و درختان سریع‌رشد علاوه بر این که یک فعالیت اقتصادی هست، میتونه یه نوع گیاه پالایی انجام بده و خودش باعث تصفیه و در واقع زدودن آلودگی از این پسابها بشه.
این خیلی عالیه.
با یه تیر دو نشون میزنن.
بله.
دومی مورد، در عرصه‌های زراعی احیانا اگه قرار باشه این کار انجام بشه، ما آب اضافی نخواهیم داشت که بخوایم به این زراعت چوب بدیم، یعنی منبع جدید آبی رو ایجاد نخواهیم کرد. همون آبی که برای زراعت حالا یک ساله استفاده میشه به صورت جوی پشته هست، به نوعی یا حاشیه مزارع به صورت بادشکن کشته میشه، یا به نوعی الگوهای که شما طراحی کردین که از همون آبی که برای زراعت استفاده میشه بتونه درختان هم رویش داشته باشه. بنابراین به نوعی طراحی شده که ما فشاری به منابع آبیمون نیاد و در واقع مصرف آبی بیش از اون چیزی که الان وجود داره در کشور انجام نشه.
فقط یه نکته آخر که این که ما در بخش صنعت نیاز چوب ما، آیا همین سنوبر و اوکالیپتوس و نوعای دیگری که شما اشاره فرمودید کفایت میکنه یا نه؟ ما بعضی از نوعا رو ما نمیتونیم تولید کنیم، اونا حتما دیگه باید جزء وارداتی ها باشه.
این عرض کردم حدود 3-4% مصارفی هستش که مصارف خاصی هست که اونها از محل صادرات الان وارد میشه و عموما از کشور روسیه هست، این چوب ها داره وارد کشور میشه. اما ما علاوه بر سنوبر و اوکالیپتوس داریم یک الگوهای کشت تلفیقی در شمال کشور رو اندازی میکنیم برای احیای مناطق جنگلی مخروبه ما که به صورت توامان علاوه بر این که سنوبر هم کاشته میشه، گونه های کاشته بشه که یه مقدار از لحاظ صنعتی در مصارفی مثلا مثل منبت کاری،
بله،
و سایر مصارف که یک نوع چوب خاصی نیاز هست اونها هم کاشته بشه که بتونه نیاز اونها رو انشالله برآورده.
انشالله. فقط آخرین سوال من از جناب علی، آقای دکتر، یک زمانی مردم منطقه گیلان در مسیر تالش. این کارخانجاتی که چوب رو به حالا کارخانه چوبوری بودن و بعد این چوب ها پخته میشه، ظاهرا با یه سری موادی که در فضای بیرونی متساعد میشه، حتی ما تأثیر اون رو روی شیروانی خونه های منطقه هم دیدیم، یعنی از نظر آلودگی محیط زیست خیلی تأثیرگذار بودش. آیا برای این فکری شده نشده، چون مردم اونجا همیشه گله‌مند بودن از این بابت؟
عمدتاً البته این چیزی که شما می‌فرمایید برمیگرده به چوبالاتی که به صورت جنگل‌های طبیعی برداشت می‌شه.
بله.
برای اینکه اونها دچار پوسیدگی و آفت و اینها نشن، در حین کار بتونن بهتر از اونها عملیات چوب‌بری اینها انجام بشه، اینها رو در به عنوان الوار و چوب‌های پخته در واقع روش کار می‌کردن و بهشون می‌گفتن چوب تقریباً می‌پزن در حرارت بالا.
بله، پخته میشه.
و اینا بهشون میگن عملیات پخت رو چوب انجام میدن. اما الان ما این گونه هایی که داریم میکاریم گونه هایی هستن که خیلی سریع رشد میکنن، خیلی سریع به سن بهره برداری میرسن و در واقع ماهیتشون به صورتی هستش که پس از قطع سریع آبشون هم از دست میدن.
بله.
بنابراین این فراوری خیلی کمتر رو اینها اتفاق میفته و من بعید میدونم کارخانجات که بخوان از این نوع چوب ها استفاده بکنن حالا به سمت پخت اینها بدن.
بسیار خیلی متشکرم جناب دکتر پور مقدم عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادید و شنونده عزیز هم استفاده کردن از توضیحات شما. با شما خداحافظی میکنم، شب شما بخیر.
خدا نگهدارش.
خب صحبت من بود با جناب دکتر کامران پور مقدم، مدیر طرح ملی زراعت چوب در سازمان جنگل ها مراتب آبخیزداری کشور. با ما همراه باشید، اینجا مدیریت نوین در رادیو اقتصاد. خب خیلی ممنونم از دوستان عزیزی که تبریک گفتن 13 سالگی رادیو اقتصاد رو. از استان البرز 0910 44 68، شماره دیگری که 13 سالگی رو تبریک گفتن 918 58 64. دوست عزیز با شماره آقای احمد رضا میر، دیگه شمارتون نمیخونم، همه موارد رو سوالی که مطرح کردیم رو مد نظرشون هست. و دوست عزیز دیگه 930 94 60 هم تبریک گفتن. خانم یوسف پور هم تبریک گفتن 13 سالگی رو. ممنونم از همه شما دوستان عزیز. یه بار دیگه سوال تر میکنم و کسانی که در فضای مجازی هم به ما پیوستن رو خدمتتون عرض میکنم. از شما پرسیدیم به نظر شما بهترین روش برای بهره برداری مناسب از جنگل و مراتع کشور چیست؟ یک، توسعه زراعت چوب. دو، جلوگیری از واردات چوب. سه، واگذاری حفاظت جنگل و مراتع به بهره برداران بومی. سه، همه موارد. 30036 37 برای شما هست. اما عزیزانی که در فضای مجازی مدیریت نوین رو جستجو کردن و امرای ما شدند، خانم زهرا نقط آر وی، خانم مریم دلدار، آقای یوسف آهویی، آقای جلالی، خانم شیما جهانفر، آقای توفیق مرصفت و سرکار خانم طاهره. فامیلیشون رو من متوجه نشدم که به من گفتن دوستان، حالا من خانم طاهره رو شنیدم، حالا فامیلیشون هم خواهم گفت. اما همراه ما باشید در بخش برنامه گلدوست، قرار هست راجع به آلوورا جناب آقای مرداد میرزایی بر ما صحبت بکنن. الان آماده هست که تقدیم دوستان عزیز بکنیم؟ بله، خانم طاهره عزتی، ایشون هم به جمع ما پیوستن در فضای مجازی. بریم بخش برنامه گلدوست رو با هم بشنویم.
گلدوست. درود فراوان به شما همراهان خوب آیتم گلدوست. گیاهی که در این آیتم بهتون معرفی میکنیم آلوورا نام داره، گیاهی که شبیه کاکتوسه و با نامهای صبر زرد و در هندوستان به نام آیورودا شناخته میشه. یک گیاه آپارتمانی که هم زیباست و هم خواص درمانی و دارویی داره، خیلی هم بی‌دردسره. درباره آلوورا صحبت کارشناس برنامه آقای میرزایی رو میشنویم.
آلوورا جزو گیاهان مقاوم و با دوامی است که به راحتی میتونید در منزلتون نگهداری بکنید و این گیاه رو پرورش بدید. از خانواده کاکتوس هاست و جزو گیاهانی هستش که خواص بسیار زیادی داره.
درباره خاک آلوورا برامون توضیح بدین.
خاک مناسب برای آلوورا ترکیبی از